بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در حمل بود، یک اختلافی ایشون با صاحب فصول داشتن. ایشون میفرماد چه شما بگید زیدون عالمون چه بگید الله عالمون، هیچ فرقی نداره. حمل اینها در هر دو حملش حمل حقیقیه. چرا؟ میزانش اینه که باید مبدأ مشتق با اون ذات، یعنی اون ذاتی که این مشتق برو حمل میشه، مبدأ مشتق و اون ذات تغایر مفهومی داشته باشن. شرط صحت حمل چیه؟ یعنی شما مشتقی رو میخوای برای یه چیزی حمل بکنی، شرط صحتش اینه. اگه بخواد حملش حمل حقیقی باشه، شرطش اینه که مبدأ اون مشتق عالم، مبدأش علمه، با اون ذاتی که این مشتق برو حمل میشه اینا تغایر مفهومی داشته باشن. و در هر دوی اینا هست، زیدون عالمون، ذاتمون کدوم زید، مشتقمون چیه عالم، مبدأ این مشتق چیه علم، بین علم و اون ذات تغایر مفهومیه. همینقدر که بین مبدأ اون مشتق با اون ذات تغایر مفهومی بود، این کافیست برای این که بگیم حمل ما حمل حقیقیه. خب این هم در الله عالمون موجوده، هم در زیدون عالمون. زیدون عالمون، ذات ما زیده، مبدأ این عالم علمه، علم که مبدأ این مشتقه با ذات ما تغایر مفهومی داره. یعنی مفهوم زید یه چیزیه، مفهوم علم یه چیزی دیگریه. عین این شرط در الله و عالمون هم موجوده. الله ذات ماست، مبدأ مشتق علمه، این علم با اون ذات تغایر مفهومی داره. مفهوم الله چیه؟ اون ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه. مبدأ علم چیه؟ ادراک و انکشاف. بنابراین چون که تغایر مفهومی بین مبدأ مشتق و ذات ملاک حمل حقیقیه و در هر دوی اینها این ملاک موجوده، پس هم زیدون عالمون حملش حمل حقیقیه و هم الله عالمون. و این منافات نداره که ما بیایم بگیم فقط فرقش اینه. یعنی فرق بین زیدون عالمون با الله عالمون اینه، در زیدون عالمون اثنینیته، در الله عالمون عینیته. یعنی چی اثنینیت؟ یعنی یه موقعی بوده زید بوده و علمی نداشته، و اما الله نمیشه یک موقعی خدای متعال باشه و علم نداشته باشه. پس تفاوت این دوتا هم چیه؟ فقط همینه، در هر دو شرط موجوده. یعنی مبدأ مشتق با ذات تغایر مفهومی داره، هیچ فرقی بینشون نی. پس حمل هر دوشون حقیقیه، فقط یک فرق بینشونه و او اینی که بین زید و علم اثنینیته، یعنی دوییته. یه روزی زید بوده که علم نبوده، بعدن عالم شده. اما در الله عینیته، یعنی اون علم عین ذاته. لذا در تعبیرات میگن الله علمون کلو، قدرتون کلو. یعنی یک روزی نبوده که واجب الوجودی باشه و دارای علمیت نباشه. اما صاحب فصول خیال کرده نه، صاحب فصول میگه زیدون عالمون حملش حقیقیه، اما الله عالمون حملش حمل مجازیه، نقل شده یا تجوزه. یعنی زیدون عالمون این علم همون معنایی که روز اول داشته، علم یعنی صاحب العلم، عالم یعنی صاحب العلم، قادر یعنی صاحب القدره. بنابراین این عالمی که ما الان به زید میگیم به همون معنای روز اولش، حملش حمل حقیقیه. اما در مورد پروردگار اون صاحبش میفته. یعنی اگر میگیم الله عالمان، نه اینکه الله صاحب العلم، قادرون یعنی صاحب القدره، اون ال صاحبشو بنداز، الله علمون. ایشون آمده میگه الله و عالمون، این در حقیقت الله و علمونه. یعنی از معنای حقیقیش که صاحب العلمه، از اون معنا منتقل شده به این معنا. لذا استعمال لفظ در غیر موضوع له لفظ خلاصه میشه معنای مجازی، استعمال میشه استعمال مجازی. ایشو میفرماد این درست نیست. خلاصه میزان هم چیه؟ هر جایی شما دیدی مبدأ مشتق با اون ذات تغایر مفهومی داشتن، اینجا هم صحیحه و این اجماعیه اتفاقیه که باید بین مبدأ مشتق و ذات تغایر مفهومی باشه، اما تغایر وجودی رو دیگه نه. اونی که اجماع داریم و اتفاق داریم تغایر مفهومی معتبره، نه تغایر وجودی که آقای صاحب فصول خیال کرده. خلاصه مطلب آقا حق با ایشونه، مشهورم همینی میگن. ما مشتق رو اگر بخوایم حمله بر ذات بکنیم شرط داره، شرطش اینی که مبدأ این مشتق با اون ذات تغایر مفهومی داشته باشه. حالا امروز میخوام یه شرط دیگه بخونیم در این تنبیه پنجم، که دیگه یکی دو تا درس دیگه بیشتر نداریم، که دیگه انشالله مقدمات تمام میشه و از دو سه جلسه بعد وارد خلاصه مقاصد میشیم، مقصد اول امر و نهی و تا خلاصه برسیم به مطالبی دیگه. عنایت بفرمایید در این تنبیه امروز میخوام یه شرط دیگه اضافه بکنیم، یعنی کنه میخوام بگیم حمله مشتق بر ذات دو تا شرط داره. یه شرطشو خوندیم، یه شرطش هم امروز میخوام بخونیم. شرطی که خوندیم چی بود؟ مبدأ با اون ذات تغایر مفهومی داشته باشه. زیدون عالمون، ذاتمون زیده، عالمم مبدأش علمه، این علم با اون زید تغایر مفهومی داره. این شرط اول. شرط دوم اینه که این مبدأ قائم به اون ذات باشه، مبدأ ما قائم به اون ذاتی باشه که مشتق و میخوایم حمله بر او بکنیم. این شرط دوم اختلافیه. تو ممکنه شما بگید چرا این دوتا شرط ها رو یه دونشه در تنبیه چهارم گفت یه دونشه در تنبیه پنجم چرا یک جا نگفت؟ میگیم برای اینکه شرط اول اتفاقیه، یعنی اون شرطی که در تنبیه چهارم خوندیم همه قبول دارن که مشتق و انسان وقتی میتونه مشتق رو حمله بر ذات بکنه که مبدأ اون مشتق با اون ذات تغایر مفهومی داشته باشه. چون که این شرط یه شرط مسلمیه اینو در تنبیه چهارم گفتن، اما این شرط دومی که میخوایم بخونیم اختلافیه، لذا این یه تنبیه علاهده و الی صاحب فصول تمام اینا رو یک جا بیان کرده. ما الان چند روزه در همون صفحه 62 فصول هستیم، صاحب فصول تمام اینها رو یک جا بحث کرده، ولی ایشون هر کدام رو علاهده علاهده. شرط اول چون اتفاقی بود در تنبیه چهارم گفتیم، شرط دوم چون اختلافیه در تنبیه پنجم میگیم. شرط دوم کدومه؟ شرط دوم صدق حمله مشتق بر ذات اینه که مبدأ این مشتق قائم به اون ذات باشه. البته این جمله ایشون بعداً معنا میکنه، مبدأ مشتق قائم به ذات باشه یعنی چی؟ یعنی اون ذات متلبس به این مبدأ باشه. اگر شما میخوای بگی زیدون عالمون، باید زید متلبس به علم باشه، اون ذات باید متلبس به مبدأ باشه، یعنی زید باید متلبس به علم باشه تا شما عالمون رو بتوانی حمله بر زید بکنی. پس شرط اول چی شد؟ تغایر مفهومی بین ذات و مبدأ، که اون اتفق العلماء. اما بعد از اون اتفاق این شرط دوم محل اختلاف واقع شده. شرط دوم اینه که باید این مبدأ مشتقی که ما میخوایم حملش کنیم قائم به اون ذات باشه، قائم به چیز دیگری نباشه. اصل این نزاع آقا بین اشاعره و معتزله است، ایشون اسم نمیارن ولی اگه کتابای بالا رو ملاحظه بکنی این مطلب رو متذکرن، که اصل این نزاع بین اشعری و معتزلیه، که اینا دو مذهبن عامه، از دو مذهب خالی نیستن، یا اشعری مذهبن که رئیسشون فخر رازیه، یا تفویضیان اونا جبریان، یعنی اشعری ها جبری مذهبن، میگن شمر مجبور بوده در اون جنایتی که کرده، امام حسین هم مجبور بوده در این که آدم خوبی باشه، غرض جبری مذهبن، رئیسشون هم فخر رازی، نقطه مقابلش تفویضی ها که اونا معتزله تفویضی مذهبن. میگن چی؟ میگن نخیر، امورات خدا واگذار به مردم کرده، هیچ چیز دست خدای متعال نی، همه رو تفویض به مردم کرده، که امام صادق میفرماد لا جبره ولا تفویزه، هم اونا بی خود میگن هم اینا بی خود میگن، لا جبره ولا تفویز بل امرون بین امرین، نه اون طوریه که همه مردم فقط خود کار باشن خدا بی کار باشه، نه اون طوریه که همه کارها دست خدا باشه و مردم مجبور باشن طبق اراده پروردگار عمل بکنن. فرض ما دو طایفه عامه داریم که اینا جبری و تفویضی هن. جبری ها رو میگن اشعری یعنی جبری مذهب ها رو میگن اشعری، تفویضی ها رو میگن معتزلی. بین این معتزله و بین اشعری این نزاع واقع شده که آیا شرط است مبدأ قائم باشه به ذات یا نه. اشعری میگه بله، یعنی اشعری شرط دوم قبول داره، همونطوری که شرط اول قبول داره شرط دوم هم قبول داره. میگه شرط صحت هم اینه که مبدأ این مشتق، کدوم مشتق؟ این مشتقی که میخوام حمله بر ذات کنیم، مبدأش باید قائم به ذات باشه. معتزلی میگه لازم نیست، ایشون طرفدار مذهب اشعریه، ایشون میفرماد اشعری ها درست میگن، شرط دوم صدق مشتق اینه که مبدأ مشتق قائم به ذات باشه. البته این که میگیم ایشون مذهب اشعری رو انتخاب کرده، باز با اشعری هم یه اختلافی دارن ها، فعلا حالا با اون اختلاف کاری نداریم، مذهب رو در نظر بگیریم. معتزله منکر شرط دومه، میگن همون شرط اول کافیه، یعنی همینقدر که مبدأ با اون ذات تغایر مفهومی داشتن کافیست در صحت هم، شرط دوم دیگه لازم نی. ولی اشعری ها میگن چرا غیر از اون شرط اول این شرط هم لازمه، باید مبدأ این مشتق قائم به اون ذات باشه. بعد این جمله رو ایشون بعدن معنا میکنه، مبدأ مشتق قائم به ذات باشه یعنی چی؟ یعنی اون ذات متلبس به مبدأ باشه. ما اگر بخوام بگیم زیدون عالمون، اون زید باید متلبس به علم باشه تا ما عالمان رو بتونیم برو حمله کنیم. پس نتیجتا امروز بحث ما در شرط دومه و ما قائلیم به این که از اشعری ها درست میگن، یعنی غیر از شرط اول شرط دوم هم لازمه، ولی معتزله میگن لازم نی. حالا عنایت بفرمی این دو سه جلسه دیگه راحت تمام بشه انشالله، البته فردا که تعطیله شهادت امام عسکری سلام الله علیه، انشالله دو جلسه دیگه بخونیم، چهارشنبه دیگه انشالله شروع میکنیم به مقاصد و مقاصد کفایه. یعنی تا حالا این چند ماهه ما فقط تو مقدمات بودیم، انشالله علی فرض الحیات روز چهارشنبه مقاصد کفایه رو شروع میکنیم. الخامس انه وقع الخلاف، یه خد رها کنی فی اعتباره، وقع الخلاف بین اشعری و معتزلی، وقع الخلاف بین اشعری و معتزلی در چی اختلافه؟ فی اعتبار قیام المبدأ بهی، بهی برمیگرده به اون مای ماجری که به معنای ذاته. یعنی اگر شما بخوای یک چیز مشتقی رو حمله بر ذات بکنی، اشعری ها میگن چی؟ میگن معتبر است قیام مبدأ به اون ذات فی صدق المشتق علا نحو الحقیقه. یعنی اگر شما بخوای یک محمولی رو حمله بر یک ذاتی بکنی علا نحو الحقیقه و بخواد راست باشه درست باشه این حمله، شما یه همچی شرطی معتبره. در نقطه مقابل اینها معتزلی ها هستن. البته این اختلاف کیه؟ بعد الاتفاق فی شرط اول. پس اینجوری عبارت رو بیان کنید، در حمله مشتقات دو تا شرطه، یه شرطش اتفاقیه که در تنبیه چهارم خوندیم، بعد از اتفاق در اون شرط اختلاف است در شرط دوم وقع الخلاف. اما بعد الاتفاق یعنی این دو تا شرطی که در قضایای حملی معتبره، یه دونش اتفاقیه. کدام اون اتفاقی؟ همونی که در تنبیه چهارم خوندیم، کما عرفته که معتبر است مقای مغایرت، یعنی مغایرت مفهومی دیگه، اینجا المغایره داره مفهومشو نداره، المغایرت و مفهومن، یعنی اتفق العلماء که در حمله مشتقات چی معتبره؟ المغایرت و مفهومن، بین چی؟ بین مبدأ و ذات. ذات نداره، اون ما به معنای ذاته، یعنی مبدأ که اون علم بشه و اون ذاتی که این مشتق یعنی عالم میخواد حمله بر او بشه، بین مبدأ که علمه و بین اون ذات که زیده باید اینها حتما تغایر مفهومی داشته باشن. بعد از اتفاق بر شرط اول اختلاف در شرط دوم که آیا معتبر است قیام مبدأ. خب عقیدت الاشعری
یعنی اشعری میگه چرا؟ اشعری میگه شرط دوم رو هم ما قبول داریم، یعنی غیر از شرط اول شرط دوم هم لازمه. کدام شرط دوم؟ اینه، اعتبار قیام مبدأ، یعنی اگر عالمه مبدأش میشه علم، این علم که مبدأ عالمه این باید قائم باشه بهی به ذات، یعنی به ذات باید قائم باشه تا ما بتوانیم عالمون رو بر اون زید حمل کنیم. معتبر است قیام مبدأ به اون ذات در چی؟ در صدق مشتق علا نحوه الحقیقه، یعنی اگر مشتق ما بخواد به نحوه حقیقی حمل بشه بر ذات، دو تا شرط در معتبره از نظر اشعری، یکی شرطی که قبلا خوندیم، یکی این شرط. وقد استدلم من معتزلیه، ولی معتزله گفتن نه، معتزله گفتن این شرط دوم لازم نی، البته بود نبود نبود، در زیدون عالمون هست. معتزلی میگه با معتزلی میگه در زیدون عالمون چرا هر دوش هست؟ هم مغایرت مفهومی است بین زید و مبدأ عالم، و همینم که مبدأ عالم که علمه، قیامش به چیه؟ به اون زیده. آقای معتزلی میگه بله در این مثال هر دو شرط موجود، همون لازم نیست. ما داریم یه جاهایی که مشتقی رو حمله بر ذات کردیم ولی شرط دوم وجود نداره، عنایت کردیم؟ شرط دوم هستش در بعضی از مثالها، ولی لازم نیست. شاهدش هم اینه که دوتا مشتق پیدا کرده که در این دوتا مشتق مبدأ قائم به ذات نیست، قائم به چیز دیگه است. پس معلوم میشه شرط دوم معتبر نیست. این عنایت داشته باشید، نمیخواد به کلی انکار کنه، میگه هستش در بعضی از مثالها، در زیدون قائم شرط دومه، در زیدون عالم شرط دومه موجوده، الا اینکه لزومی نداره. چرا لزومی نداره؟ برای اینکه ما دوتا مشتق پیدا کردیم که در اون دوتا مشتق فقط شرط اولی موجوده، یعنی بین مبدأ و ذات تغایر مفهومیه. اما آیا مبدأ این مشتق باید قائم به اون ذات باشه و اون ذات متلبس به این مبدأ باشه؟ اون لزومی نداره. اون دوتا مثال کدومه؟ یه مثال ثلاثی مجرد پیدا کردن، یه دونم مثال ثلاثی مزید. زیدون زاربون امرن، زاربون ثلاثی مجرد دیگه، آمده گفته ما اینجا این حمله ما حقیقیه، صادق است این حمله ما، و حال اون که مبدأ مشتق، مبدأ کدومه؟ ضرب. زیدون زاربون امرن آمده میگه این شرط دوم که شما میگی مبدأ مشتق یعنی ضرب باید قائم به اون ذات زید باشه، نه، مبدأ ضرب قائم به ذات زید نی، بلکه قائم به امره. و به عبارت اخرى مبدأ مشتق اینجا قائم به فاعل نی، قائم به مفعوله. اگر مفعول نباشه ضرب محقق نمیشه. اون زید اون امره که تحمل ضرب میکنه و ضرب و متحمل میشه تا ضربی محقق میشه. پس ببینید در اینجا میگه چی؟ میگه مبدأ ضارب یعنی ضرب قائم به فاعل نی، بلکه قائم به مفعوله. پس شرط دوم لازم نی، یعنی لازم نیست مبدأ مشتق قائم به ذات باشه. در اینجا مبدأ مشتق قائم به غیر ذاته، یعنی قائم است به مفعول، برای اینکه اون امره که تحمل ضربو میکنه که اگر نباشه اون تحمل او ضربی محقق نمیشه. این یک مثال. یه مثالم ثلاثی مزید آورده، معلم با همزه، اعلم یعلم معلم، علم به معنای درد دیگه، علم با همزه به معنای درد، معلم بر وزن مکرم، آمده گفته زیدون معلمون امرن، زید درد آورنده است امر را. آمده گفته اینجا هم شرط دوم موجود نی، مبدأ مشتق چیه؟ علم. معلم و مولم مبدأش علمه، مبدأ مشتق ما قائم به زید نی، قائم به امره، اونه که درد رو تحمل میکنه، دردمند اونه، علم یعنی درد. اگر امر نباشه و علم رو درک نکنه و تحمل نکنه ایلامی محقق نی. آمده گفته در این دو مثال مبدأ مشتق ما قائم به ذات نی، یعنی قائم به فاعل نی، بلکه قائم به مفعوله. پس معلومه شرط دوم لازم نی، بود مثل زیدون عالمون، و اگرم نبود نبود مثل این دوتا مثال. پس از نظر آقای معتزلی حمل مشتق بر ذات دو تا شرط، یه دونه شرط داره و او اینی که مبدع مشتق مغایر باشه با ذات مفهومن، اما شرط دوم میخواد باشه میخواد نباشه. حالا عنایت بکنی، ایشون میفرمان قد استدل معتزلی، این من مصداقش معتزلیه، استدلال کرده معتزلی. معتزلی کیه؟ اونیست که قائل به عدم الاعتبار، الاعتبار الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی عدم اعتبار قیام مبدأ به ذات. آمده گفته نه، اون اعتباری که خوندیم مال اشعری بود، اشعری میگفت معتبر است قیام مبدأ به ذات اگر بخوای مشتق و حمل بکنی، ولی ایشون میگه نه معتبر نی، یعنی فقط شرط اول معتبره که در تنبیه چهارم خوندیم، در این شرط دوم آمده گفته اعتباری نی. به چی استدلال کرده؟ به صدقه. آمده گفته ما دو تا حمل مشتق داریم که صادقه و اون شرط دوم هم درش وجود نی. استدلال کرده به چی؟ به صدقه دو تا حمل، یکی زارب که ثلاثی مجرده، یکی معلم و مولم که ثلاثی مزیده. آمده گفته در این دوتا صادق است من بگم زیدون زاربون امرن، زیدون مولمون امرن، و در این حال شرط دوم هم موجود نی، یعنی مبدع که ضربه و علمه قائم به ذات، یعنی قائم به فاعل نی بلکه قائم به مفعوله، پس معلوم شرط دوم رعایتش لازم نی. لذا آمده میگه در این دوتا، یعنی زیدون زاربون امرن، زیدون مولمون امرن صادقه، مع قیام ضرب در اولی و قیام العلم. ضرب مبدع زاربه، علم مبدع مولمه. ما میبینیم ضرب در اولی و علم در دومی، این قائم است به مفعول، یعنی به مضروب و مولم، یعنی قائم به ذات نیست که مولمه، بلکه قائم به مولمه، یعنی اونه که تحمل دردو میکنه. پس الان علم که مبدأ مشتقه قائم به ذات که فاعله نیست، بلکه قائم به مفعوله، قائم به اون کسی است که درد و تحمل میکنه. پس معلوم میشه شرط دوم لازم نی. ممکنه شرط دوم باشه مثل زیدون عالمون که هر دو شرط داره، اما در این دوتا مثال فقط شرط اول موجوده، شرط دوم نی. خب این دو نزاع بین اشعری و معتزلی که اون میگه قیام مبدأ به ذات لازمه، معتزلی میگه لازم نی. ایشون مذهب اشعری رو قبول داره، یعنی قیام مبدع لازمه، شرط دوم میخوایم. البته عرض کردم یه اختلافی با اشعری هم ما داریم، یعنی که انما با هر دو قول مخالفیم، ولو در اصل قول با اشعری موافقیم. میگیم معتبر است که مبدع مشتق قائم باشه به ذات، منتها اون میگه فقط حلولی، ما میگیم نه فقطی تو کار نی، مبدا قائم باشه به ذات، چه حلولی چه صدوری چه وقوعی چه انتزاعی. عنایت کردیم؟ با معتزله خیلی اختلاف داریم. معتزله میگن اصلا شرط دوم رعایتش لازم نی، ما اونی که هیچ قبول نداریم. اشعری رو قبول داریم که میگه شرط دوم اینه مبدأ این مشتق قائم به ذات باشه، منتها یه قیدی بهش داده، قائم به ذات باشه حلوله. میگیم نه خیر، حلول شما هم درست نی، مبدأ باید قائم به ذات باشه و اون ذات متلبس به این مبدأ باشه، میخواد قیامی، میخواد حلولی، میخواد صدوری، میخواد انتزاعی. غرض اینا رو ایشون دیگه نداره، با اینا رو در ذهنتون باشه که الان ما میخوام تحقیق کنیم و مذهب اشعری رو انتخاب کنیم، ولی در این حال هم یه اختلافی هم با اینها داریم. از تحقیق انه لا ينبغي ان يرتاب من كان من اول الالباب، کسی که صاحب لبه صاحب عقله سزاوار نیست شک بکنه. در چی؟ در این که مذهب اشعری درسته و مذهب معتزلی که منکر باطله، هر کسی صاحب عقل باشه شک نداره. در چی؟ فی انهو ضمیر شأنه، یعتبرو بله فاعل یعتبرو تلبسه، البته این کتاب همه منت تلبسه، ولی من حتما زیادیه، تو چاپ اضافه شده. یعتبر و تلبس، البته گاهی در فاعل هم من زیاد میشه، مثل ما جاءنی من احب، ولی اون فعلای نفیه. در فعلای مثبت نباید در فاعلش من بیاد. یعتبر و تلبس، ایشون میفرماد کسی اگر عاقل باشه، یعنی خلاصه معتزله عقل ندارن که آمدن منکر شرط دوم شدن، نه، یعتبر و تلبس. این تلبس میدونی چیه؟ همون قیامه. یعنی ایشون شرط دوم گفتیم چیه؟ شرط دوم این که مبدع مشتق قائم به ذات باشه. حالا این معنا کرده معنای خوبی هم هست، یعنی ایشون دو سه بار، این رسم ایشونه، یه مطلبی را آقا با دو سه عبارت میگه انسانو به اشتباه میندازه. غلط به اشتباه نیفتی. شرط دوم چیه؟ مبدع مشتق باید قائم به ذات باشه. حالا یه عبارت دیگه اینجا میگه، یعتبرو، که باید اون ذات متلبس به مبدع باشه. فرقی نمیکنه، این عبارت تلبس راحت ترم هم. یعنی شرط دوم چیه؟ شرط دوم اینه که اون ذات متلبس به مبدع باشه، یعنی اون ذی متلبس به علم باشه تا ما عالمون هم کنیم. غرض باد دوباره ایشون دو سه خط بعد همون قائمو میگه، به اشتباه نیفتیم. شرط دوم یک چیزی بیشتر نی، این یک چیزی ایشون گاهی با یه عبارت میگه، گاهی با یه عبارت. عبارتی که اول گفتیم دوباره بعدنم میگه چیه؟ قیام المبدع به ذات. میفرماد مبدع مشتق باید قائم به ذات باشه. اینجا عبارت عوض کرده، میگه شرط حمل اینه که اون ذات متلبس به مبدع باشه، یعنی زید متلبس به علم باشه تا من بتوانم عالم رو حمله بر او بکنم. غرض این تلبس به مبدع همون قیام مبدع به ذاته، چیز دیگه ای نیست که شما خیال کنی یه مطلبی دیگه است. یعتبرو در صدق مشتق بر ذات، چی اعتبرو؟ از طلب بسو بالمبدع، یعنی مبدع باید قائم به او باشه. صدق مشتق یعنی چی؟ یعنی جریه علیها. عبارت ها اینجا بهتر از بالا سا، یعنی اون بالا گفت اگه بخواد مشتق صادق باشه، این و جریه عطف تفسیریه، مشتق صادق باشه یعنی چی؟ یعنی حمل حمل مبدع بر ذات، جرگ به معنای حمله. یعنی شرط دوم چی شد آقا؟ پس ببینید عبارت رو به کلی عوض کرد. ما گفتیم شرط دوم چیه؟ اگر بخواد مشتقی صدق بکنه حملش، یعنی حملش تا بر او جایز باشه. اگر مشتق بخواد حملش بر ذات جایز باشه، باید اون ذات متلبس به مبدع باشه. پس صدق مشتق علی ذاتی که اون بالا خوندیم، حالا اینو با عطف تفسیری میخواد توضیح بده. یعنی چی صدق مشتق علی ذات؟ یعنی یعتبرو فی جریهی علیها التلبس، معتبر است در جریه مشتق علیها. جریم یعنی هم، اگر شما بخوای حمل کنی، جریهی یعنی جریه مشتق، اگر شما بخوای مشتق و حمل بر ذات بکنی، شرطش چیه؟ تلبس به مبدا، باید اون ذات متلبس به مبدا باشه تا شما بتوانی این مشتق رو حمل بر اون ذات بکنی. تلبسش هم به نحو خاص که الان به نحو خاص رو توضیح میدیم. الاختلاف انهائهی، انهاء تلبس، انها یعنی اقسام، یعنی باید یک نحوه تلبسی باشه. تلبس انهایی داره، ان ناشئه. اول میگه این تلبس ها یعنی اقسام، ان ناشئه صفت انهاه، یعنی این انها و اقسام تلبس از کجا ناشی میشه؟ تارتن من اختلاف المواد، یعنی گاهی منشأش اختلاف مواده، مواد یعنی مبادی، و گاهی اخرى منشأش اختلاف هیئته. ببینید آقا، ما مقدمه 13 همه که شروع کردیم، بله، مقدمه 13 همه که ما شروع کردیم چندی پیش، اولین تنبیهش رو نگاه کنیم. با این کتابایی که دست منه، صفحه 58-59 از کدام هر نسخه‌ای دستتونه، مقدمه 13 همه که ما شروع کردیم، در اون مقدمه 13 هم گفت الامر الاول. ما الان آخرای مقدمه 13 هم هستیم، اما روزای اول که این مقدمه سومیشون شروع کردن، که با این کتابا صفحه 58، یعنی آخر صفحه 57، ایشون مقدمه ثالثه رو شروع کردن، مقدمه 13 همو بعد در این صفحه 58 من فقط فهرستن میخونم که اون تارتن و اخرا رو بتونم معنا کنم. ببینید ایشون داره گاهی اتحاد به نحو حلوله، گاهی به نحو انتزاعه، گاهی به نحو صدوره، گاهی به نحو وقوعه. این جمله رو آوردم برای این که اون تارتن ایشون فرمود چی؟ منشأ این که تلبسات چند جوره برای این که هیئت‌ها فرق میکنه. گاهی هیئت هیئت حلولیه، یعنی مثل صفت مشبهه زیدون مریضون که این مرض حلول کرده در زید، گاهی انتزاعیه، گاهی صدوریه مثل زیدون زاربون، گاهی وقوعیه. این یه مطلب. 5-6 خط بعدش اختلاف انها تلبسات، نه اینکه یه تارتن داشتیم یه اخرا، این مال اخراش بود، اینی که الان خوندیم مال اخرا بود، تارتنش هم اینه. اختلاف انها تلبسات به حسب اختلاف مبادی مشتقاته. اونجا مواد من گفتم به معنای مبادیه، برای همینه، برای اینکه اون مواد اونجا عبارت اخرای مبادی اینجاست، اون تفاوت هم به معنای اختلافه. یعنی چرا تلبسا مختلفه؟ برای اینکه مبادی مشتقات مختلفه. چرا؟ برای اینکه مبادی مشتقات گاهی چیه؟ فعلی، گاهی شعنی، گاهی حرفه و صنعت، گاهی ملکه. نمیدونم مثالاش یادتونی یا نه، گفتیم گاهی از اوقات مبدأ مشتقات فعلیه، مثل قیام و قعود. اگر شما بخوای قیام و قعود حمله بر زید بکنی، باید زید بالفعل دارای قیام و قعود باشه تا شما بگی زیدون قائمون، زیدون قائدون. ببینین مبدأ مشتق گاهی فعلیه. یعنی چی؟ یعنی باید اون ذات بالفعل متلبس به قیام و قعود باشه تا شما بتوانی قائم و قائد و حمله برو بکنید. گاهی نه، مبدأ مشتق تلبسش مواد شعنیه. نظرتونه به چی مثال زدم؟ مفتاح، مفتاح کلیده. خب ببینین در این مفتاح مبدأش چیه؟ فتح. لازم نیست این کلید الان باز کنه، کلید تو جیب منه، حالا چیزی باز نمی کنه. من در منزل که برسم وقت تازه باز می کنم. ببینین شأنیت داره، یعنی این کلیدی که الان تو جیب من ها شأنیت فتح درشه. اون اولی چی بود؟ بالفعل، یعنی باید قیام باشه بالفعل تا من بگم این آقا قائمه. اما در مفتاح لازم نیست الان باز بکنه تا شما بهش بگی مفتاح، نه شأنیت داره. ولا الان کلید تو جیب منه، تو جیب همه شما هم، اما معذالک بهش میگیم مفتاح. مفتاحه، نه اینکه الان داره باز میکنه. فعلیت درش معتبر نیست، شأنیت اینه داره که به در منزل برسیم اینو بندازیم فتح حاصل میشه. فتح مبدأ مفتاحه. اینم مال شأنیش. برای حرفه و صنعتش چی مثال زدیم؟ خیاط. الان یه آقای خیاطه، این تا موقعی که این حرفه رو داره خیاطت مبدأشه، تا موقعی که این خیاطت رو به هم نزده به این آقا میگن خیاط. ولو 50 سال تو خونه مریضه، 50 سنی آقای خیاط مریضه، میگن شغلش چیه؟ میگه خیاط. این برای همینه، برای این که نه فعلیت و نه شأنیت ابدا درش معتبر نی. تا موقعی که این حرفه و صنعت رو عوض نکرده، این حرفه خیاطت رو عوض نکرده، خیاطون رو برش هم میکنن. یا ملکه، قوه و ملکه. الان این آقای مجتهد گرفته اینجا خوابیده، ما میگیم هازا مجتهدون. خب مبدأ اجتهاد چیه؟ جهل. یعنی این آقا اهل تلاشه. که این آقا تلاش یعنی میخوابه، الان خوابیده حسابی، ولی ما بهش میگیم مجتهد. چرا؟ برای این که ملکه اجتهاد درشه. عنایت کردین؟ مبادی مشتقات گاهی فعلیه. اینا رو بعد مراجعه بکنیم به نوشته های اونجاتون، این مثال هایی که عرض کردم به ذهنتون بیاد، همه روشن میشه. چون یه قدی فاصله شده الان برای آقایون زحمته. خلاصه مطلب آقا، مبادی مشتقات گاهی فعلیه مثل قیام و قعود، گاهی شعنیه مثل مفتاح، گاهی حرفه و صنعته مثل خیاطت، گاهی هم ملکه مثل اجتهاد. اون وقت این دو چیزی که خوندیم، یعنی حلول و انتزاع و صدور و وقوع، این یه منشأ اختلاف. یکیشم منشأ اختلاف تلبسات اینی که مبادی مختلفه. اینا رو خوندم برای اینکه دو کلمه رو بتونیم معنا کنیم. ببینین انهایی داره تلبس، یعنی تلبس ذات به مبدأ دارای اقسامیه. این اقسام از کجا پیدا شده؟ انناشئه صفت انهائه. چرا تلبس اقسامی داره؟ منشأش چیه؟ منشأش دو چیزه. یک، اختلاف مباد. که همون مبادی، یعنی چون مبادی مشتقات گاهی فعلیه، گاهی شعنیه، گاهی حرفه و صنعته، گاهی قوه و ملکاته، این باعث شده تلفات، ترسات، تلبسات مختلف میشه. دیگه چی؟ منشأ دوم اختلاف حیات، یعنی حیات مشتقات. حیات مشتقات مختلفه، گاهی مشتق به صورت اسم فاعل ضارب، گاهی به صورت اسم مفعول مجرور، گاهی به صورت اسم زمان و مکان مقتل که مکان قتل، زمان قتل. خب ببینید ضارب، مجرور، مقتل، قاتل، اینا همه به صورت‌های مختلفه. لذا ایشون می‌فرما چرا ما ان چند جور تلبس داریم؟ منشأ این که ما چند جور تلبس داریم، یعنی تلبسات مختلفه، منشأش اینه. برای اینکه مواد مشتقات، به اصطلاح اونجا مبادی، برای اینکه مبادی مشتقات مختلفه، برای اینکه هیئت‌ها مختلفه، از این جهت باعث شده که خلاصه تلبسان مختلف بشه. حالا من القیام بیان اقسام تلبسه، عنایت بکنید تو مطالعه همجوری نخونید برید جلو. ببینید این گفتیم تلبس اقسامی داره، اول منشأش گفتیم چرا چند جور تلبس ما داریم. منشأش اینه، یا مبادی مشتقات مختلفه یا هیئت‌های مشتقات مختلفه. اختلاف مبادی مشتقات و اختلاف حیات مشتقات، اینا منشأ شده که اقسام مختلف پیدا کنه تلبس. حالا اقسام مختلف کدومه؟ این منی که میخوام بخونیم بیان انهاه، یعنی میخوام بگیم اقسام تلبسات میخوام بیان کنیم. من القیام، الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی قیام مبدأ به ذات. ببینید باز دوباره عبارت عوض کرد، اول گفت قیام، اینجا میگه قیام، باز بعدم میگه قیام، با حال اون که در خط بالایی قیام مبدأ رو معنا کرد، به تلبس ذات، به مبدأ. منشأ اقسام تلبس کدام؟ چهار جور. یک، من القیام، یعنی قیام مبدأ به ذات صدورن، مثل چی؟ ضاربون. الان ضاربون این ظرف قائم است به ذات به عنوان صدور، برای اینکه ظرف صادر شده. گاهی حلولن، مثل زیدون مریضون، این مال صفت مشبه است، مریض صفت مشبه است، یعنی این زید باید متلبس به مرض باشه تا مریضون رو بر او حمل کنیم. پس مبدأ مریض که مرضه قائم به ذات زیده، قیامش هم چجوریه؟ قیام حلولی. قسم سوم، قیام وقوعی. تلبس ها رو داریم معنا میکنیم، تلبس مبدأ، تلبس ذات به مبدأ، و خلاصه قیام مبدأ به ذات گاهی صدوریه، گاهی حلولیه. صدوری که مثال زدیم به ضاربون، حلولی که مثال زدیم به مریضون، که مرض حلول کرده در زید که مریضون رو حمله بر او میکنید. گاهی هم وقوعیه. حالا وقوعیش هم خودش دو جوره، وقوعا علیه، وقوعا فی. وقوعا علیهش مثل چی؟ مثل مضروبون. مضروبون الان فعل، یعنی این مبدأ واقع شده بر اون آقای مضروب، پس این شد وقوعا علی. وقوعا فی اسم زمان و مکان. مقتل، مثلا کربلا که رفتیم انشاءالله میگیم هاذا مقتل الحسین، اینجا چیکار کردیم؟ یعنی اون قتل در اینجا واقع شده، در مضروبان ضرب برو واقع شده، ولی در مقتل قتل در اینجا واقع شده. پس بنابراین عنایت کردیم، یعنی اون قیام تلبس وقوعی اونم دو جوره، وقوع علیهی، وقوع فیهی، او انتزاعهی انهو. یه وقت نه، قسم چهارم، یعنی تلبس، تلبس انتزاعیه، یعنی این مبدأ رو از ذات انتزاع میکنین. من احتمال قوی میدم آقایون خسته شدن، ولو خیلی کم خوندیم، من گفتم یکی دو صفحه بخونیم که فردام تعطیله یا اقل تلافیش در بیاد، ولی تا همینجا عنایت بکنیم. از کدیم اینا رو ما الان تدیم میخونیم، هر کدومش مربوطه به حرفایی که خوندیم. انشالله پس فردا من دوباره همه اینایی که گفتم تکرار میکنم، هیچ کاری نداره، عبارت ها رمزیه، شما اون مطالب قبلی رو من یه بار دیگه براتون توضیح بدم، تمام اینا روشن میشه انشالله پس فردا. شما خوب بودید.